مزایای جذاب طرح نیلوفر بانک مهر ایران خبر داری؟ تا 500 میلیون تومان وام با کارمزد 2-4% و بر اساس میانگین حساب که دریافتش کاملا غیر حضوریه. برای شروع فقط کافیه با کیو بانک افتتاح حساب کنی. طرح نیلوفر بانک مهر ایران.
مهربانی ادامه دارد.
مردم علاج در وطن است و با این ترانه زیبا محسن چاوشی ادای احترام میکنم و تشکر از همه هنرمندایی که کنار مردم بودن. پرچم غیرتتون بالاست.
برای تربیت عوام بردار کنید.
اگه قرار به تشکر باشه، شما توی این 70 شب از چه کسی یا چه کسانی قدردانی میکنید؟ 30,094 به من بگن همین الان، از محسن چاوشی، از آقا رضا صادقی، از محمد معتمدی و همه هنرمندایی که گفتن آقا ایران فدای سر اون دوتا فالووری که از دست میدیم. سر ایران سلامت، کنار مردم. شیرین غلامی از تهران، منطقه 7، گفته تشکر ویژه از همه مردمی که این شبها میداندار بودن و به صورت ویژه از بچه های بسیج. نوحی از آذربایجان شرقی گفته سلام علیکم خانم عشقینی، فقط میخوام تشکر کنم از سید مجید نقطه زن که الحق و بلنصاب این شبها و روزها کنار ما بودن، دلگرم کردن ما رو، و از همه بچه های نخبه هوافضای کشورم.
همه که از آدم همه سنن بود بای آدم نمیشه به نشه کرد، همه از هم عذیت من که توی بعد بشه باید بمونه بسش، هر کی به باس خودش تو من اگه حالت از من که خرابه در رفتن هر کاری میکنی نمیشه حالت
فهیمه گفته میخوام از اون 600 هزار نفر ایرانی تشکر کنم که وقتی جنگ شد از کشورهای دیگه خودشون رو رسوندن به وطن و گفتن الان وقت حضور ماه. خانم زنگله گفته در کنار تشکر از شیرزنان ایرانی، مردای خوب میدان، میخوام از لانچری دلاور مجاهد ایستاده حسین محمدی تشکر کنم و بگم بچه دلاور لانچری تشکر تشکر.
همیشه یه آزاد
کمالپور گفته تو این 70 روز میخوام از امیر حسین همسرم تشکر کنم که سیستم رو توی خیابون را نصب و راه اندازی کرد تا مردم عزیز بتونن تجمع کنن توی قیام دشت. خب کمالپور لطفاً ساعت 7:30 هم همراه ما باشید، یه بخش ویژه داریم توی جان من ایران، با ولوم بالا باید گوش بدی، ولی فعلا تشکر تشکر. نوردین گفته سلام علیکم، میخوام تشکر ویژه بکنم از همه اونهایی که با خونشون و با رفتنشون یه بار دیگه جون تازهی دادن به مردم ایران، و الان میخوام از طریق برنامه‌تون از رهبر شهیدم تشکر کنم که تا آخرین لحظه کنار مردم و با مردم ماند، و بگم سید علی در قلب مایی. خانم یا آقای محمودی هم گفته سلام علیکم، از قائمشهر شنونده شما هستم، میخوام از همه مردم ایران و قائمشهر تشکر کنم که این شبا میدوندار بودن، و بالاخص خانواده شهدایی که با داغی که داشتن اما همچنان پرچمدار بودن، دست بوس مادراشون هستم.
شمردم و حماسه ها کی کوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرش و خوش.
لومه ای گفته از زنجان داریم صدای شما رو میشنویم. خانم اشخینا چقدر برنامه‌تون خوبه، لذت میبرین، میخوام از همه مردم تشکر کنم و بعد هم از رهبری سید مشتبه خامنه ای و بگم آقا جون تا آخر پای تو هستی. خانمی آقای کمالی هم کنار ما هستن، گفته از منطقه پیروزی داریم صدای شما رو گوش میکنیم. خواستم از این طریق از همه بچه های گمنامی که این شبها و روزها بیش از همیشه با حضورشون دلگرم کردن ما رو و از خانواده هاشون دور بودن تشکر کنم، و بگم یاد و خاطره شهید تنگسیری، مرد دلیر تنگستان، گرم، سبز و پر خاطره. خانم آقایی گفته از دسپول کنار مردم هستیم، خواستم با عشق بگم باید این شبها و این روزها از همه اونهایی که دلیرانه دارن از تنگه هرمز حمایت میکنن تشکر کنم، و بگم دمتون گرم، تنگه هرمز همچنان بسته میماند.
به
چه پیامی که جالبی، عزیز بزرگواری گفته که سلام خاله، من 10 سالم، اسمم حسناه، میخواستم از پدر مهربونم تشکر کنم که الان چند ماه دور از من و مامانم و داداش کوچولوم داره تلاش میکنه، ولی من و داداشم هرگز از چیزی نمیترسیم، همین که بابام داره با دشمن میجنگه تشکر و قدردانی. زنده باشی انشالله. شما هم لطفاً به 3094 پیامک ارسال کنید و بگید در این امروز 70 شب حضور و پای مردی دوست دارید از چه کسی یا چه کسانی قدردانی کنید. مردم قدردانیاتونو با وسواس انتخاب کنید، از کسی یا کسانی قدردانی کنید که شاید الان این حالتون، الان این آخیشتون، الان این دلم گرمه، الان این که خدایا شکرت که اینها هستن، مدیون و مرهون حضور اونهاست. به 3094 پیامک ارسال بکنید و من هم انشاءالله خواهم خواند. از خواهر عزیزم سمانه نازنین هم تشکر میکنم به خاطر تفقد ویژه‌ای که داشتن نسبت به من و برنامه خوب به زعم ایشون، برنامه خوب جان من ایران رادیو تهران. با اعلام ساعت 17:10 میخوام یه خدا قوت، یه دست مریزاد، یه سلام علیکم، چقدر حالمون خوب شما هستید به آقا محسن کشاورزی، دبیر قرارگاه مردمی شهرداری تهران داشته باشم. سلام علیکم، عصرتون به عشق و غیرت.
سلام و از ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقا محسن کشاورزی حالتون چطوره؟
الحمدلله شکر خدا.
خدا رو شکر، زنده باشید. آقای عزیز بزرگوار ما هستی برادرم. آقای کشاورزی از جهادگران دفاع مقدس سوم هستند که همه جوره همراهی کردن. این عنوان جهادگری خیلی عنوان مهم و بزرگیه ها. چطور شد و از کجا آغاز شد این حضور شما به عنوان یک جهادگر؟
ازم به خدمت شما که خب لطف خدا شامل ما بوده، افتخار داشتیم سالها توی این حوزه فعالیت میکنیم به عنوان نیروهای جدید توی کشور.
بله.
خب این سبقش برمیگرده خب به سالها گذشته، این مولوش 15 ساله توفیق داریم تو روستاهای مختلف، جای مختلف سر کشور انجام وظیفه میکردیم. تا الان توی شهرداری تهران به لطف خدا یه 4 سالی هست بعد از دستوری که حضرت آقا سال 98 به جمعیت بچه های جهادی دادن.
بله.
مجبوریم که به ارتباط گروه های جهادی با یکدیگر و دستگاه های قادر بر پشتیبان بپردازید بیان که دچار ارتباطات دست و پاگیر اداری شوید.
بله.
ما پیرو این دستور از سال 1400 توی شهر تهران به لطف خدا موفق شدیم این قرارگاه جهادی رو اندازی کنیم.
خوب.
و حلقه اتصال گروه های مردمی، گروه های جهادی با شهرداری تهران از اون زمان شکل گرفت الحمدلله و این چیز منحصر به فردی به اعتقاد بنده، چون توی وزارت خونه ها دستگاه مختلف دوستان موفق نشدن همچنین مسیری پیش برن. خب این کار با برکتی بود که با زحمت خود بچه های جهادی شکل گرفت، در بدن من حضور پیدا کردن و این کار انجام شد.
آقای زاکانی هم که خودش اصلا
بله
طلایدار این جهادگری ها هست و همون از یادگاری دفاع مقدس. آره حقیقتا همیشه تاکید داره، خدا خیرش بده. آقای کشاورزی بزرگوار، آغاز جنگ 9 اسفند 1404 و اولین حضور شما و دوستانتون به عنوان جهادگران در این قرارگاه به چه شکل بود؟
بله خب ما به لطف خدا با توجه به تجربه‌ای که جنگ 12 روزه داشتیم یه برنامه‌ریزی منسجمی انجام دادیم با دوستان جهادیمون برای اتفاقات بعدی.
خب.
این بعد تو شهرداری هم مقدمات رو فراهم کردیم از به لحظه اصابت، این همون ساعت اولیه سازماندهیه گروه های مردمی شکل گرفت، یک اتاق وضعیتی تشکیل شد و ارزم به خدمت شما نقش تعریف کردیم برای حضور مؤثر گروه های جهادی تو 4 محور. مثلا ما تو نقطه اصابت که ورود پیدا می کردیم گاهی اوقات، یعنی بیشتر اوقات نیروهای امدادی می خواستن بیان، آمبولانس می خواست بیاد، امکان حضور نداشت بابت شیشه خورده ها، نخاله هایی که توی معابر و مسیر بود. بچه ها اول می اومدن معابر رو باز می کردن، بعد می رفتن سراغ منازل، اصحاب اصلاحیه اگر نیاز به جا به جایی بود کمک میدادن. بعد ازم به خدمت شما که در و پنجره که شکسته بود شیشه ها رو میریختن پایین، نایلون میزدن با توجه به اینکه هوا سرد بود. ازم به خدمت شما و نظافت منزل، توی این موضوعات دوستان جهادی کمک دادن و ما اینا رو مجهز کرده بودیم، یعنی بروش 1000 نفر رو در بازه 100 جهادی مجهز کرده بودیم، وسایلی که لازمه این کار هست در اختیارشون قرار داده بودیم. به محض اصابت مثلا 30 نفر نیرو نیاز بود، بچهای جهادی رو اطلاع رسانی می‌کردیم، یک گروه می‌رفت. 40 نفر، 100 نفر تا 100 نفر تو هر نقطه ما داشتیم.
بله.
و 122 نقطه دوستان جهادی حضور پیدا کردن. تقریبا میتونم بگم نقطه‌ای نبود که بچهای گروه جهادی تو این جنگ حضور مؤثر میدانی نداشته باشن.
حالا من یکم میخوام ملموس‌تر، یکمی خودمونی‌تر با هم صحبت
بکنیم.
هر جایی که گمان کردید به خاطر ملاحظات حالا امنیتی یا نکاتی که خودتون میدونید و به هر حال دوستان عزیزتون از پاسخ گفتن معذوریت دارید، لطفاً با صراحت بفرمایید که من ورود نکنم. لحظه اولی که اتفاق اولی که در تهران افتاد که منزل حضرت آقا و به عبارتی بیت حضرت آقا بود، شما هم حضور پیدا کردین؟
خب اون لحظه ازم به خدمت شما با توجه به شرایط امنیتی که محدوده بیت داشت اجازه ورود نیروهای جهادی رو به این شکل ندادن.
آها.
که مثلا دوستان بخوان وارد منازل مردم بشن یا خدمات این شکلی باشه، مردم محل و بومیهای محل بودن و بالا ما چند نفر دوستان جهادی که بچهای همون منطقه بودن فعالیت این شکلی داشتن، ولی اینکه تیم اعزام بشه تو علی اول نه، واقعا چون به لحاظ امنیتی هم مسئله داشت و حتی تا همین اخیراً، یعنی اولش شاید بگم دو سه هفته اونجا اجازه ورود پیدا کردن و تو این دو هفته ما الان تعداد قابل توجهی گروه جهادی اونجا داریم، سه تا کارگاه جهادی شیشه بودی اونجا زدیم تو همون منطقه.
آره دیدم برخی از خانه‌ها به مشکل خورده بود، پنجره‌ها درها
محدودیت داشت، منطقه 11 که این حسابات بود محدودیت این شکل داشت، ولی تو بقیه مناطق نه، یعنی از لحظه اول بچه ها حضور پیدا میکردن، خدمات ارائه میشد که از بحران اولیه خارج بشن. یعنی شما، من حالا جالب، اگر آقای محمدی مدیر عامل آتش نشانی شهرداری توی جمعی بودیم، میتونید حالا ایشون هم بعداً بپرسید بخاطر بیان یا نه، توی جمعی به آقای زاکانی میگفتن آقای زاکانی من خودم تو بعضی نقاط که میرفتم میدم بچهای جهادی با نایلون زودتر از ما رسیدن، یعنی بچهای آتش نشانی که زودشانی بچه جهادی ها زودتر رسیدن نایلون به دست که برن پنجرهای مردم مثلا بزنن و خدمات بدن و شکلهای مختلف.
آقای کشاورزی، کدوم محدوده، کدام منزل، کدام مکان رفتین که اگر با خانواده صحبت بکنه یا یه جمع خیلی خصوصی و مگویی داشته باشید دردتون میگیره و خیلی خاطر انگیز بود حضورتون اونجا و هنوز برای شما همراه با بغض و بکاه؟
ازم به خدمتون، خب بدترین و سنگینترین اتفاق به نظرم اصابت میدان رسالت، منازلی که میگن به ناحیه کربلا بود.
بله.
که لحظه که ما اونجا رفتیم، از ابتدای اون اصابت اگه توفیق حضور داشتن با دوستان جهادی رفتیم اونجا، ازم خیلی صحنه عجیب بود. یعنی من خودم تماس به دوستان گرفتم، به دوستان گفتم اینجا واقعا کربلا است. هم شهدای زیادی اونجا بودن و همین که خانواده‌هایی که بیرون منتظر ایستاده بودن اون خونه‌ای که تخریب شده بود. ازم به خدمت شما، مثلا یه عزیزی که هم دست من بود، یه جوانی بود همسن سالا خودمون بود، بهت زده داشت به ساختمون نگاه میکرد. من حالا نمیدونستم از ساکنینم یا هر چیزی، بعد خدمتشون گفتم که اینجا کسی رو میشناسید مثلا شما اومدید؟ بعد اون ساختمونی که کامل تخریب شده بود، یعنی سه طبقه اومده بود طبقه دوم جمع شده بود، ایشون میگه اون طبقه دوم پدرم اونجاست، مادرم اونجاست، همسرم اونجاست، دخترم اونجاست. و میگفت به نظر شما مثلا چه اتفاقی افتاده؟ من خب این خیلی صحنه دردناکی بود برای من، هنوزم تو ذهنم هست. دیشبم دیدم برنامه شوک داشت، همون روایت رو نقل کرد توی تلویزیون، با دقت نگاه کردم، خب خیلی برای من سنگین بود. تا شش روزم و بنده خدا اونجا میومد هر روز که بتونم بیکره، چون حالا تا شناسایی بشه دوابو بیاد بالاخره خانواده اونجا مینشستن.
چه انتظار عجیبی است. آره خیلی صدای خیلی مهیبی هم بود. آره و اون چیزی که تو تمام این تا الان 70 روز شما دیدید به چشم خودتون لمس کردید و ته دل خودتون گفتید محسن خدا رو شکر میکنم که من تو ایران دارم زندگی میکنم، یه همچین مردمی داریم، یه همچین جهادی داریم. یکی از عجیبترین، یکی از نابترین و خاصترین اتفاقاتی که لمس کردین و دیدین آقای کشاورز بزرگ.
همه این صحنه‌ها به نظر من از برکت جمهوری اسلامیه. یعنی شما ببینید، من از من نباید بپرسید، چون من خودم جهادی هم، من طبیعتا ممکن نگاهم همین باشه، ولی شما دقت کنید مثلا سازمان بحران شهرداری همون اوایل به ما میگفت که اصلا ما تو معادلاتمون حتی این حضور پررنگ مردم به این شکل نبود در مواجهه با بحران. مثلا یعنی با همه ارگان‌ها و دستگاه‌ها حساب کرده بودیم اگر بحرانی بشه مثلا هر کدوم چه نقشی ایفا کنن که از اون بحران نجات پیدا کنیم، ولی اینکه حلقه‌های میانی، گروه‌های مردمی به این شکل بیان یک بار سنگینی رو به دوش بکشن و به سرعت بتونن آسایش رو به مردم برگردونن، این حیرت انگیز بود برای دستگاه‌های حمایتی، برای نهادها. من که خودم تو صحنه بودم و تجربه این کارو دارم، باور دارم به این مسئله حضور دوستان جهادی، منتها برات بعضی دوستان سنگین بود و حتی تو معادلاتشون نبود.
آخه ببینید، مثلا الان من خودم به شخصه عزیزی رو میشناسم، یه خواهر بزرگواری که لور هستن، خانه داره، دو تا پسر بزرگم داره، همسرش شکار است، همسرش به عبارتی مکانیکه. ایشون شاید از نظر سوادی هم سواد خیلی محدودی داشته باشن، جوان هستن البته، تحصیلات خیلی خاص آکادمیک داشته باشن، ولی مثلا من ایشون رو تو تمام این مدت میدیدم آقای کشاورز بزرگوار، که هر جا اتفاقی میافتاد ایشون خودش رو سوار موتور همسرش بلند می‌شدن، می‌رسیدن به اون محل و میگفتش که زنگ زد به من، میگفتش که سارا ما رسیدیم اینجا، داریم کار میکنیم، به عنوان یه جهادگر بی ادعا بدون هیچی. میخوام از این جلوه های حضور مردمی جهادگری برام بگید.
خیلی زیاده. ببین سر کار خانم شما خوب
بگید. یکیشو بگید که خیلی خوبه.
در یه مورد شما توی یه منطقه 20 اگر اشتباه نکنم چیز گذاردن دارم. یه بزرگوار بود خیلی به من زنگ میزد.
خب.
بعد من خوب خطم خیلی شلوغ بود بابت پیگیری کارا. تماس زیاد داشتم برداشتم گفتم در خدمتم که آقا من خونم آسیب دیده. شیشه های خونم ریخته مشکل دارم. ولی زنگ ندادم بیای مشکل منو حل کنی. من خودم بچه‌ام همه هستیم. تو رو خدا ما رو به گورجادی بس کن من برم اونجا کمک بقیه مردم بدم. من میخوام برم شیشه خونهای مردم بندازم. که من مثلا بسش کردم به یکی از این کارگاه جهادی یه دو سه روز مثلا حال توی تشوید همه هم کنن دوباره زنگ زده بود هی اصرار آقا تو رو خدا همه زنگ ندادن من دوست دارم خدمت بدم. خب این جلوه حضور مردم یه چیزیه که تو معادلات و محاسبات تو دشمن ما هم نبود. یعنی اون جایی که آمریکا داره خطا میره اون جایی که اسرائیل داره خطا میره اینه که تو محاسباتش این نقش کلیدی مردم نیست و نمیدونه مردم ایران و به برکت جمهوری اسلامی یک ماهیت و یک هویتی دارن که هویتشون اینجا پیدا میشه میتونن بیان تو صحنه دستگیری کنن و یه بار سنگین رو بردارن. از این مورد ما خیلی داشتیم. از تیم کوهنورد بودن، روانشناسان بودن، چند تا خانم روانشناس بودن خیلی من تماس گرفتن، دکتری روانشناسی داشتن، اومدن به یک مجموعه وصلشون کردیم چون نقاط اصابت که خانواده ها مضطر بودن و ترسیده بودن حتی تا یک شب دو شب این تیم ها اعزام می شدن. این همون تیم هایی که اول کار ارتباط گرفته بودن می رفتن اونجا و چقدر کمک بودن، چقدر کمک کار بودن. چون من خودم تو صحنه ها بودم، خانواده ای که داغدار بود بالاخره تو اون صحنه یا آسیبی به خونش رسیده یا عزیز از دست داده اونجا کسی باشه بداری کنه، کمک بده، آرومش کنه، یه لیوان آب دستش بده، مدیریت بحران کنه. اینا از همین جنس آدما بودن. یعنی فکر نکنید مجموعه سازمان یافته ای از دستگاه و ارگان خاصی رفته این خدماتو بده. اینا همین مجموعه مردمی بودن که این نقش رو ایفا می‌کردن.
و اون چیزی که به عنوان پایان بخش صحبتامون اون چیزی که فکرش رو نمی‌کردید از یه آدمی که اصلا به اصطلاح خودمونی گروه خونیش اصلا به این کارا نمی‌خورد ولی دیدید که اومد، حالا می‌خواست مالی حضور پیدا بکنه، مثلا حالا یه پول عجیب و غریبی داد، یه کار خیلی عجیب و غریبی کرد، یه همراهی عجیب و غریبی کرد، ولی شما در وهله اول میگفتی آقا اصلا تو گروه به ایرانیای با غیرت نمیخوره، اصلا گروه خونیت به حضور تو کار جهادی نمیخوره.
خیلی از این مورد دیدیم. یعنی اصلا شما من نمیتونم خطش ببرم چون آدمای اینجا اومدن کار جهادی کردن که سر تو پشتش برو خاکوبی بوده یا مثلا میگه من تو همین دیما تو صف مقابل ایستادم علیه همین نظام جمهوری اسلامی شعار دادم ولی الان اومده داره کمک میده و یه جنبه دیگه دیده. اینا رو با چش دیدیم خیلی هم هستن. یعنی شاید میگم فلان مورد بگم یا حتی مثلا از ارامنه ما الان داریم بچه‌هایی که از ارامنه هستن ولی اومدن دارن من خونه های مردم رو تمیز میکنن، کمک میدن، نظافت میکنن. یعنی دینش هم این نیست که بگیم از شیعه هست از اسلام. خب اینا میگم الحمدلله خیلی بوده جلوه حضور مردم.
ایرانی هر جایی که باشه با هر تفکر دینی، مذهبی، سیاسی، با هر کنشی که نسبت به کشورش داشته، اما وقتی که پای آبرو، پای غیرت، پای تمامیت ارضی کشورش به میون باشه، خودش رو تمام قد میرسونه. و بعد جالبه تو دهن اون کسی هم میزنه که بخواد برای این کشور تعیین تکلیف بکنه. آقای کشاورز عزیز ازتون ممنونم. حقیقتاً جانانه خدا قوت به شما میگم جناب آقای محسن کشاورزی عزیز، دبیر قرارگاه مردمی شهرداری تهران، که جدا از همه عناوین و فعالیت‌های اداری و سازمانیتون بخوام به شما بگم که یه جهادگر نجیب و بی‌ادعا هستید که باز هم پرچم این حضور رو، این حماسه رو به دست گرفتین در کنار بقیه رفقاتون، خواهران و برادران خوب جهادگرمون.
این صحبتی که شما
داشتید
لیاقت دوستان جهادی
سلامت باشین برادران، زنده باشید. از محضر شما ممنون و متشکریم. شما رو به خدا میسپاریم.
سلامت باشید. با افتخار بود خدا نگهدار.
معید باشین. 17 و 24 دقیقه بریم به استدیو صدای شهر.
صدای شهر.
دوستان شنونده صدای شهر رادیو تهران، بار دیگر با یک بخش 5 دقیقه‌ای همراه لحظه های همه شما خوبان هستیم. در صدای شهر رادیو تهران به طور ویژه و اختصاصی داریم راجع به نهضت برقی سازی حمل و نقل عمومی صحبت میکنیم. میزان رضایت شما شهروندان رو جویا میشیم از اتوبوس‌های برقی و تاکسی و اینکه تا حالا برای برقی اتوبوس‌های برقی، تاکسی‌های برقی جایی رو دیدید، ایستگاهی رو دیدید که شارژ بکنند؟ و یه سوالی خیلی از من میپرسیدن که اصلا شارژ خانگی امکان پذیره برای خودروها؟ گهگداری من این سوال رو شنیدم، برای شما هم سوال پیش اومده یا نه؟ 88-82-301 به تلفن صدای شهر زنگ بزنید و دیدگاهاتون رو، اطلاعاتتون رو، تجربیاتتون رو با ما در میان بگذارید. در این بخش هم صدای خانم مصطفی و گفتگوی ایشون رو خواهیم شنید.
آقا سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
ممنونم، وقت شما بخیر.
میزان رضایت شهروندان از اتوبوس‌های برقی و تاکسی‌های برقی موضوع برنامه ما هست. البته به این هم اشاره بکنیم ایستگاه‌های شارژ برقی هم هست. نمیدونم دیدید در سطح شهر تهران آیا مثلا شما که تردد میکنید زیر ساخت ایستگاه شارژ هم به اندازه هست که رانندگان محترم هم اذیت نشن برای این موضوع؟
من خودم که اتوبوس برقی خودم خیلی کنجکاو بودم، چون حالا توی حوزه خودرو اینا هم خیلی علاقه‌مندم و فعالم، خیلی کنجکاو بودم که ببینم اصلا چه جوری ان اینا راحتیشون. خدای علاز راحتی واقعا راحت بودن و اینکه به نظرم تاثیرات زیست محیطی که دارن در کاهش آلودگی هوا اینا خیلی به نظرم خوبه. یعنی از هر جای تهران من نگاه میکنم رشته کوه البرز میبینم، برج میلاد میبینم به راحتی. به نظرم اگر استفاده از اینا بیشتر بشه خیلی هوای بهتری خواهیم داشت، مشکلات تنفسی کمتر و غیره. بله ترافیک هم خیلی کمتر میشه خب به طبع. و اینکه ایستگاه شارژ به نظرم به اندازه کافی نیستش. حالا چیزی که من زیاد ندیدم حقیقتا،
یعنی در واقع یک راننده تاکسی برقی و اتوبوس برقی اگر زیرساخته شارژ زیاد باشه قطعا هم تعداد اتوبوس هامون بیشتر خواهد شد و هم کمک خواهد کرد، درست؟
بله به نظرم واقعا اذیت میشن بخوان اگه تعداد ایستگاهشون کم باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم.
بله، استفاده از حمل و نقل عمومی برقی میتونه پیامدهای مثبت بیشماری داشته باشه. مهمترین اونها همونطور که در گفتگوی خانم مصطفی و هم شنیدید، هوای بهتر، مشکلات ترافیکی کمتر، مشکلات تنفسی کمتر خواهد بود. از شما میپرسیم از دیگر مزیت‌های حمل و نقل عمومی برقی، یعنی اگر تاکسی برقی سوار بشیم، اتوبوس برقی سوار بشیم، چه مزیت‌هایی به دنبال داره؟ البته من شنیدم تاکسی برقی نرخش بیشتره، نمیدونم شما هم شنیدید یا نه، هر کی اطلاع درستی داره به ما بگه. این رو هم یادآوری بکنم که ایستگاه‌های شارژی که در تهران وجود داره، ایستگاه شارژ برقی هنگام جنوبی که به تازگی افتتاح شده، برج میلاد هست، بعثت، تقی آباد، پایانه شرق جدید، قورخونه، هنگام شمالی و کیانشهر که اینها به بهره برداری رسیده بودند و استفاده میشن. شارژ هنگام جنوبی هم مورد استفاده قرار میگیره. امیدواریم گسترده بشه، چرا که کمک میکنه به استقبال عمومی بیشتر، حتی خودروهای شخصی برقی. در صدای شهر باز هم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. 17:55 دقیقه، وعده بعدی صدای شهر.